سلامی از تهران گفتن گزینه 3 و آسید محمد شمسایی از گرگان هم گفتند هر 3 مورد، یعنی هم اشغالگری هم جنایت جنگی هم فروپاشی. 0912-2343 آقای نجفی از زنجان گفتند گزینه 1 و 2، یعنی هم اشغالگری هم جنایت جنگی. 0913-4 رقم آخر 94-35 گفتند هر 3 مورد درسته، اشغالگری، جنایت جنگی و فروپاشی. 0911-4 رقم آخر 33-23 گفتند که مرگ اسرائیل بهترین گزینه است. شما هم لطفاً عدد گزینه مد نظرتون رو برای ما پیامک کنید به 301035 و به ما بگید که با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد. 1 اشغالگری، 2 جنایت جنگی و 3 فروپاشی. آقای علی اکبر علی بیگی از شهر ری گفتند هر 3 مورد، یعنی هم اشغالگری هم جنایت جنگی و هم فروپاشی. 912-5824 هم گفتند گزینه 4، ما گزینه 4 نداشتیم ولی ایشون اضافه کردن. 0918 محمد مرادی از عراق گفتند هر 3 مورد صحیح است. آسعید رزمی از نوراباد ممسنی استان فارس هم گفتند هر 3 گزینه درسته. آقای عبدالصمد باقری یزدآبادی هم گفتن هر 3 مورد. منتظریم شما هم به ما بفرمایید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد. 1 اشغالگری، 2 جنایت جنگی و 3 فروپاشی. 301035 914-60-78 هم گفتند هر 3 مورد، یعنی هم اشغالگری هم جنایت جنگی هم فروپاشی. 911-0-524 گفتند گزینه 2، یعنی جنایت جنگی. آقا جلیل نظری از کرج گفتند هر 3 مورد به اضافه قدرت مقاومت. 0934-4 رقم آخر 0864 گفتند با شنیدن نام اسرائیل فرزندی که در آغوش پدرش شهید شد به ذهنم میاد. آقای یحیی جهانی نسب از مشهد گفتند هر 3 گزینه درسته، از نیل تا فرات گیر کرده در غزه، زنده باد مقاومت. به نظر شما با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهن میرسه؟ 1 اشغالگری، 2 جنایت جنگی، 3 فروپاشی. کافیه که عدد گزینه مد نظرتون رو برامون پیامک کنید به 301035. اما بریم سراغ الزامات نامنویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری. در این بخش مهمان من جناب آقای محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور خواهند بود. آقای اسلامی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای امیری، شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقا نامنویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از 14 آبان شروع میشه، 1 هفته هم ادامه داره، میفرمایید چه شرایطی برای نامنویسی وجود داره؟
بله مستحضر هستید که امسال علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی که 11 اسفند ماه برگزار خواهد شد، همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار میشه و ما بر اساس جدول زمانبندی که در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری داشتیم و به جهتی که قانون انتخابات مجلس خبرگان هم در سال جاری تغییر پیدا کرد، اصلاحی هم خورد در مهر ماه اجلاسی 4 مهر
بله.
بعد از ابلاغ قانون جدید هم با اصلاحیه ثبت نام رو اعلام کردیم. ستاد انتخابات کشور از تاریخ 14 آبان در حقیقت یک شنبه میشه 14 آبان لقایت 20 آبان که روز شنبه هست جمعاً به مدت 7 روز از ساعت 8 صبح لقایت 18 عصر یا شب به صورت حضوری، یعنی تفاوتش با مجلس شورای اسلامی آن هستش که به هر حال با توجه به قانون مجلس خبرگان رهبری ثبت نام به صورت حضوری خواهد بود و ما دعوت میکنیم از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری که حتما مراجعه کنن به فرمانداری های مراکز استان و البته 2 ستاد ثبت نام دیگه هم برای کلیه کسانی که در کل کشور میخوان داوطلب باشن، به تعبیری برای فرمانداری قم این استثناء وجود داره که داوطلبان برای همه حوزه‌های انتخابی این امکان رو دارن که به فرمانداری قم مراجعه کنن یا به ستاد انتخابات کشور در تهران. پس دقیقتر اشاره بکنم، داوطلبان به صورت حضوری میباید با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی و همینطور 6 قطعه عکس 6 در 4 مراجعه داشته باشند به فرمانداری های مراکز استان. چنانچه فردی به فرمانداری قم مراجعه بکنه مانعی نداره، اگر برای حوزه انتخابی غیر قم هم ثبت نام بکنه، یا به ستاد انتخابات کشور که در تهران وزارت کشور مستقر هست. این آمادگی وجود داره، همکاران من در سراسر کشور ثبت نام خواهند کرد به صورت حضوری و به حال از ساعت 8 صبح تا 18 این ثبت نام به صورت دائم وجود داره و شکل میده تا 7 روز و نهایتاً ما بررسی در حقیقت فرایندهای دیگر رو خدمت داوطلبان هستیم، حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. از این حیث ممنون میشم که در دستور کار مجموعه رسانه ملی هم باشه، به جهت اینکه ما پشت سر گذاشتیم فرایند ثبت نام مجلس شورای اسلامی رو و از هفته آینده انشالله ثبت نام مجلس خبرگان رهبری رو خواهیم داشت.
بسیار عالی. خب این نکته بسیار مهمی بود که خدای نکرده با شرایط ثبت نام در مجلس شورای اسلامی این دوتا موضوع تلفیق پیدا نکنه. عزیزانی که مایل به ثبت نام در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستن حتما باید به صورت حضوری مراجعه بکنن و همه اسناد و مدارکی هم که مربوط به برحال ملزم هستن همراهشون باشه حتما به یاد داشته باشن که همراه ببرن که خدایی نکرده حالا ثبت نامشون دچار اشکال و خلالی نشه. توصیه خاصی دارید آقای اسلامی؟
من به جهت همین نکته‌ای که اشاره داشتم، چون ثبت نام در مجلس شورای اسلامی به صورت غیر حضوری بود برای نخستین بار، هم در مرحله پیش ثبت نام هم در ثبت نام این امکان وجود داره که برخی از داوطلبان در خبرگان رهبری به هر حال مطلع نباشن. ما از همین تریبون استفاده میکنیم، اگرچه اطلاعیه هم صادر شده که به صورت حضوری در کلیه فرمانداری مراکز استان و همینطور برای سهولت فرمانداری قم برای کلیه حوزه‌های انتخابیه و ستاد انتخابات کشور باز برای کلیه حوزه‌های انتخابیه این آمادگی رو داریم که ثبت نام رو داشته باشیم. برای 7 روز هست بر اساس قانون، این زمان هم تمدید نمیشه. امیدوارم که اطلاع رسانی کافی داشته باشیم که کسانی که میخواهن در انتخابات مجلس شورای مجلس خبرگان رهبری داوطلب انتخابات باشن حتما مراجعه بکنن و فرصت از دست ندن.
بسیار خوب. ما در برنامه‌های مختلف به ویژه بدون خط خوردگی تلاش می‌کنیم که
بله.
تا قبل از پایان مهلت ثبت نام مدام حالا هم نکاتی رو که ضروری است و مطرح میشه در خبرگزاری مختلف از زبان شما و مسئولین ستاد مرکزی انتخابات حتما یادآوری بکنیم و حالا در فرصت‌هایی که زمان اجازه بده و بتونیم خدمت شما و حالا حتما در یک فرصتی دوست داریم که در خدمت جناب آقای شاهچراغی، سردار شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور هم باشیم، چون در طول این مدت حالا این فرصت مهیا نشده. فکر میکنم که اگر بتونیم یه فرصتی در خدمت سردار شاهچراغی هم باشیم خوبه، که هم در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتگوی با ایشون داشته باشیم، هم در خصوص مجلس خبرگان و رهبری. خیلی ممنونم آقای اسلامی عزیز، خدا قوت میگم به شما، به همه دوستانتون در ستاد انتخابات وزارت کشور. میدونم این روزها روزهای پرمشغله‌ای رو دارید و پر دغدغه، انشالله که خدا توان بده بهتون. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون، زنده باشید. الزامات نامنویسی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور. شما شنونده عزیز با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میرسه؟ گزینه یک، اشغالگری. گزینه دو، جنایت جنگی. گزینه سه، فروپاشی. منتظریم شما هم از طریق 301035 در سوال پیامکی ما مشارکت کنید. چهار رقم آخر 1483 گفتن که سلام، حرف شهید احمد متوسلیان که گفت ما با اسرائیل وارد جنگ خواهیم شد. آقای تهرانی نوبندگانی گفتن که هر سه مورد، یعنی اشغالگری، جنایت جنگی و فروپاشی، لطفاً شما هم نگاه و نظرتون رو به ما بگید. 913-51-84 هم گفتن هر سه مورد. آقای عباس تکلو از مشهد مقدس هم گفتن گزینه سه، یعنی فروپاشی. امیری از تبریز گفتن که خسته نباشید و سلام، توحش مدرن رو هم به گزینه هاتون اضافه کنید لطفاً. آقای جعفر ناوشکی یا ناوشکی از کرج که ایثارگر دوران دفاع مقدس هم هستن گفتن هر سه گزینه درسته. آقای محمد رضا بیات هم گفتند که هر سه گزینه درسته، یعنی هم اشغالگری، هم جنایت جنگی، هم فروپاشی. علی حیدری از رشت هم گفتند هر سه مورد درسته، ولی به یاد حرف امام راحل خواهم افتاد که اسرائیل یک قده سرطانی است و بایستی از بین برود. نگاه و نظر شما چیه؟ با شنیدن اسم رژیم صهیونیستی یاد چه موضوعی میفتید و چه چیزی در ذهنتون شکل میگیره؟ یک، اشغالگری. دو، جنایت جنگی. سه، فروپاشی. هنوز و همچنان هم 301035 در اختیارتونه. تیمورخانی از کرج گفتن که گزینه سه یعنی فروپاشی، گفتن در حال حاضر فقط فروپاشی رژیم صهیونیستی. 0911 چهار رقم آخر 7900 گفتند هر سه مورد صادقه و با شنیدن نام نحس اسرائیل پستی و رذالت به ذهن آدم میاد. در حقیقت واژه‌ای که به این موجودات پست‌تر از کفتار بتونیم اطلاق بکنیم نداریم، به امید نابودی و محو این موجودات ضد بشریت انشالله. اما در خصوص حمایت‌های همه‌جانبه ایالات متحده آمریکا از رژیم صهیونیستی می‌خوام یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم دوباره کنارتون هستیم. بفرمایید.
ما در کنار اسرائیل ایستاده ایم.
حمایت همه جانبه آمریکایی ها از رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه.
میخواستم به اسرائیل بیایم تا مردم در اینجا و کل دنیا بدانند که ما در کنار اسرائیل هستیم.
پیامی که من به اسرائیل میدهم این است: شما ممکن است به اندازه کافی قوی باشید که از خود دفاع کنید، اما تا زمانی که آمریکا وجود دارد هرگز و هرگز مجبور نخواهید شد. ما همیشه در کنار شما خواهیم بود.
حمایتی که حتی پای این افراد را به کابینه جنگ صهیونیست ها هم باز کرد. حمایت غرب از صهیونیست‌ها در حملات مرگبار. The US sending warships closer to Israel in the Eastern Mediterranean. مستشاران نظامی آمریکا همراهی سرزمین‌های اشغالی شدند.
همان گونه که اخیراً و طی 24 ساعت گذشته شاهد بوده‌ایم، برخی از نیروهای ویژه ما و اسرائیل وارد غزه شده‌اند تا شرایط را مورد بررسی قرار دهند.
مردم غزه هم این حملات را نتیجه حمایت آمریکایی‌ها از صهیونیست‌ها می‌دانند. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. هاي الاطفال اللي بتنحرق بالسلاح الامريكي يا بايدن. هاي الأطفال اللي بتنحرق بالسلاح الأمريكي. إحنا بنحرقش أطفال. إحنا نقتل وتهدم علينا البيوت. حمایت هایی که از سوی نیروهای مقاومت بدون پاسخ نبود.
بین 17
تا 26 اکتبر نیروهای آمریکایی حداقل 12 بار در عراق و 4 بار در سوریه هدف حمله پهپادها و موشک ها قرار گرفتند.
در واکنش به حملات وحشیانه صهیونیست ها به غزه، گروه‌های مقاومت عراقی اعلام کردند با 2 پهپاد انفجاری پایگاه نظامیان آمریکایی در التنف را هدف قرار دادند. پایگاه نظامیان آمریکایی در خراب و جیر در استان حسکه در شمال شرقی سوریه هم هدف حمله موشکی قرار گرفت. حملاتی که رسانه‌ها اعلام کردند در پی آن بخشی از نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در حال انتقال به دانمارک هستند. حضور آمریکایی‌ها در سرزمین‌های اشغالی تلفات جانی هم داشته.
تا جایی که من می‌دانم به سوی نیروهای ما تیراندازی شد و تکه تکه شدند. آنها خسارت‌های زیادی متحمل شدند. فکر می‌کنم این سرانجام کار است. به اعتقاد من هیچ پیروزی برای اسرائیل به هیچ وجه وجود ندارد. مطمئناً این مسئله برای ما بسیار خطرناک خواهد بود.
به ما بفرمایید با شنیدن نام رژیم صهیونیستی چه چیزی به ذهنتون میاد؟ 1. اشغالگری، 2. جنایت جنگی و 3. فروپاشی. 3-4-0-10-35. آقای موسی لنجانی گفتن به گزینه‌هاتون توحش، بیرحمی، کودک کشی و پستی و رذالت رو هم اضافه کنید. 0914 4 رقم آخر 1495 آقای فرجی از تبریز گفتن هر سه مورد درسته، انشالله با دست حیدری امام زمان سیلی خواهند خورد. آقای موسوی از خرم‌آباد هم گفتن هر سه گزینه درسته. 902-81-88 هم گفتن هر سه مورد. 3010-35 سامان پنج کوتاه ماست.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
حمایت از دانش بنیان‌ها در شهرک‌های صنعتی موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. آقای فرشاد مقیمی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مهمان من در این بخش خواهند بود. آقای مقیمی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما باشی محترم و همینطور همه همیهنان عزیزم در خدمت شما.
متشکرم. آقای مقیمی، سال هاست که موضوع حضور نخبگان دانشگاهی در کنار صنعت کشور مطرح شده، از دغدغه های رهبری معظم انقلاب هم بوده. خب حالا یه مقدار با تأخیر، اما در سالهای اخیر رفته رفته این اتفاق افتاد، یعنی شرکت های دانش بنیان جای خودشون رو باز کردن، اتفاقات خوبی رقم زدن، نه تنها در کشور بلکه در سطح دنیا اتفاقاتی رو رقم زدن که کسب اعتبار کردن. بفرمایید که الان چقدر زمینه برای ورود دانش بنیان ها در صنایع فراهم هست و در مدیریت شما این موضوع چه سمت و سوی عملیاتی خواهد داشت؟
بله، خب در رابطه با موضوع بحث استقرار واحدهای دانش بنیان در مجموعه شهرک‌های صنعتی، خب سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رویکردهای مختلفی رو برای ایجاد تسهیل برای استقرار این واحدها در زیرساخت‌های صنعتی کشور فراهم کرده که حالا من به بخشی از اون اشاره میکنم. یه موضوع بحث شهرک‌های فناوری هستش که خب ما استقرار واحدهای به اصطلاح دانش بنیان رو در داخل این شهرک‌های فناوری شرایطش رو تسهیل کردیم که اینها به اصطلاح کارهای تحقیق و توسعه و کار فناوری که تبدیل به اصطلاح نمونه صنعتی یا نیمه صنعتی می شود رو شرایطش رو مهیا کردیم در داخل شهرک‌ها که اینها مستقر میشن. یه بحث دیگه استقرار در خود واحدهای به اصطلاح شهرک‌های صنعتیه که توی اونجا هم به اصطلاح پیشبینی هایی کردیم از واگذاری هم خود اراضی و حتی زیرساختهایی در قالب کارگاه های صنعتی. ما امروز در سال 1402 قریب به 1100 کارگاه صنعتی رو در سراسر کشور در حال ساخت و ساز داریم که بخشیش به اصطلاح به پایان رسیده. با هدف این هستش که ما بتونیم اینها رو در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار بدیم.
بله.
که این عزیزان برای ایجاد یه همچین زیرساخت هایی حداقل اگر خودشون بخوان اقدام بکنن از زمانی که وارد میشن یه حدود 6 تا 8 ماه زمان نیاز دارن، ضمن اینکه باید تو این زمینه کامل سرمایه‌گذاری بکنن. ما اینها رو سرمایه‌گذاریش انجام میدیم، در قالب اقساط در اختیار این واحدهای دانش بنیان قرار میدیم. تو بحث مربوط به واگذاری اینها هم اومدیم شرایطی رو تسهیل کردیم، یعنی ما مثلا در بحث اراضی برای شرکت‌های غیر دانش بنیان برای ورودی حدود 20% باید به اصطلاح پرداخت داشته باشن، این رو به 10% کاهش دادیم و طول اقساطشون رو هم به 36 ماه افزایش دادیم که بتونه شرایط رو مساعد بکنه که به اصطلاح سرعت نرخ حضور شرکت‌های دانش بنیان در واحدهای شهرک صنعتی بالا بره. البته این نکته رو عرض بکنم که در همین شرایط موجود ما 717 تا از شرکت‌های دانش بنیان در داخل شهرک‌ها الان به اصطلاح در حال فعالیت هستند و حدود 400 تا واحد هم الان در مرحله ساخت و ساز هستند، حالا در قالب طرح هستند که به زودی اینها هم باید مراحل بعدیشون دنبال بشه که بتونن به بهره برداری برسن. حالا در کنار این به اصطلاح تسهیلات، ما از وجود اداره شده کمک‌های فنی اعتباری که در اختیار مجموعه هست، اینها رو هم در قالب تسهیلات برای شرکت‌های دانش بنیان جزء اولویت‌ها قرار دادیم. منتها این تسهیلات رو به کجاها پرداخت می‌کنیم؟ شرکت‌های دانش بنیانی که بتونن نیازهای فناوری در بخش صنعت رو مرتفع بکنن، چون ما همزمان با این کار فن بازارهایی رو شکل دادیم در سراسر کشور.
بله.
و رویدادهایی داریم برگزار می‌کنیم، نیازمندی‌های بخش صنعت رو
بله
معرفی می‌کنیم. شرکت‌هایی که می‌تونن بیان و این نیازها رو مرتفع بکنن، اینها رو کمک‌های مالی هم می‌کنیم که تا به امروز حدود 600 تا قریب به 600 تا از نیازهای فناورانه صنعت کشور رو تونستیم از طریق این شرکت‌های دانش بنیان یا مجموعه‌های فناور به اصطلاح به نتیجه برسونیم. حالا انقریب هم ما در هفته پژوهش پیرو و اون نشستی که یا اون همایشی که وزیر محترم در به اصطلاح حدود یک ماه گذشته برگزار کردن، دومین نشست میشه نشستی که ما با واحدهای کوچک و فناورمون داریم در هفته پژوهش، که انشالله این واحدهایی که دستاوردهاشون رو در این به اصطلاح همایش هم به نمایش خواهیم گذاشت و نیازهای جدید فناورانمون رو در این جلسه انشالله معرفی بکنیم، که همه عزیزان رو هم دعوت میکنیم که برای شناخت این نیازها و رفع این نیازها حضور داشته باشن در این همایش، که ما بتونیم ان شاءالله این بخشایی که به سیاست دولت محترم همینطور وزیر محترم و حتی مقام معظم رهبری بودن ان شاءالله بتونیم بیسرایم.
امیدوارم بعد از این همایش باز بتونیم با شما گفتگو بکنیم و نتایج این همایش و خروجی این همایش رو هم از زبان شما بشنویم. ممنونم، شبتون بخیر.
یا علی،
زنده باشید، خدا نگهدار. خیلی متشکرم که کنار ما بودید. بهترین ها برای شما آرزوی ماست. شبتون بخیر، خداحافظ.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان با شما خواهیم بود. در بخش دوم تا ساعت 22 همراه ما باشید.
ام حسیبت ام ما اصحاب الکهف و كانوا من آياتنا عجبا
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402، اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمال دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات